احدی یکی از اعضای این چهار نفر است که این را نظارت میکنه. روی از این مسائل صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما که امروز در برنامه اشتراک میکنن، محترم دکتر محمد امین احمدی استاد پوهنتون، محترم آقای ابولهرار راموزپور که میفهمین فعال حقوق بشر هستند، محترمه دکتر سرایا پیکان استاد پانتون، میمانای برنامه است که روی از این موضوع با ما صحبت میکنن. میمان نو ما آقای احمدی، خوش آمدین سبب برنامه.
سلامت باشین. سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما، میمانان عزیزتان و شنوندگان مهربان.
تشکر، زنده باشین. راموزپور صاحب، شما حتما میشنویندگه صدای ما را؟ نه.
سلام و درود بر شما جناب نظر صاحب، دکتر صاحب احمدی، خانم پیکان و شنونده های گرانقدر برنامه.
تشکر دکتر صاحب. سرایا پیکان، شما چطور صاحب؟
سلام.
و علیکم.
خوب هستین؟ احترام و تقدیم.
تشکر
احمدی صاحب و راموزپور صاحب، همچنان شما.
بله، تشکر، زنده باشین. خب راموزپور صاحب، شما این مسائل بسیار زیاد از نزدیک تعقیب میکنین، اول از شما بشنویم فعلا وضعیت چطور است در افغانستان و رابطه طالبا با جامعه جهانی چی خواهد باشه، آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار چی مانا میته. از روی ازی اگر یک بسیار کوتاه کمک صحبت کنین که باز همتون راست راستا پیش بریم. بخیر.
تشکر نظر صاحب. البته برای کل شنونده های ما و شما معلوم است که در جریان یک سال گذشته همون شرایط لازمی را که دنیا تقاضا میکنه نتانست حاکمیت موجود در افغانستان پورا بکنه برای شناخت ملی و برای شناخت بین المللی خود، و مایوسیت هایی را در عرصه بین المللی به وجود آوردن به خاطر نقص گسترده و سیستماتیک حقوق بشری. از این خاطر بود که دنیا بالاخره با بحران های حقوق بشری که در افغانستان موجود است و بحران حقوق بشر دوستانه فعلی که موجود است، تصمیم گرفته شد که یک مقدار از پولای افغانستان تقریبا 3.5 میلیارد دلار به یک صندوق وجهی در سویس انتقال داده شود. البته این تصمیم از طرف ایالات متحده آمریکا گرفته شده و قرار است که از این پول به بعضی اغراض بسیار عاجله که در اولویت باشه برای افغانستان استفاده صورت بگیره، که مثلا در این بیانیه که آمده گفته شده که مثلا برای پرداخت پول برق یا برای عقل عضویت افغانستان در برخی از سازمان های بین المللی و برخی شرایط حاد دیگه. و یک برد ناظر را هم تاودی که شنیدیم ایجاب کردن که در وجود دو تن از هموطنهای ما و شما، از کسانی که در عرصه اقتصاد البته کارشناس هستند، آقای انورالله قهدی و یک هموطن دیگه ما که در ایالات متحده آمریکا تدریس میکنن، استاد دانشگاه هستند، اونا هم حضور دارند. البته دیدگاه ها در این زمینه مختلف است. یک دیدگاه عمده که از طرف اقتصاددانان مطرح شده در یکی دو روز گذشته امی است که انتقال از این پول که پشتیبانی پولی افغانستان بوده در طی 20 سال گذشته کار نادرست است و این پول باید در امو ریزرو بانک ایالات متحده آمریکا من حیث یک پشتیبان اقتصاد افغانستان باقی میماند تا مبادا این پول در عرصه‌های بشردوستانه و غیره مصرف شود و ما به تورم بیشتر برسیم. و چاپ اسکناس های جدید هم قرار است که صورت بگیره. البته یک سر و صدا هم امی است که برای چاپ اسکناس های جدید هم ممکن که از این مبلغ پول انتقال داده شده استفاده صورت بگیره، که باز هم از دید کارشناسا چاپ نوت های جدید خواهی نخواهی تورم پولی در افغانستان به وجود میاره. این وضعیت مسئله صندوق پول است. و در ارتباط موضوع حقوق بشری که شما اشاره کردین، البته بعدا به او به شکل مفصل خواهیم پرداخت که گزارش آقای ریچارد بود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سخنرانی های تعدادی از کارشناسا و فعالین حقوق مدنی و حقوق بشر افغانستان که تمام دنیا در اونجا یک صدا نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان محکوم کردند. و البته ایران می فهمیم که در شرایط موجود عکس العمل های دنیا در حد اظهار نگرانی و اظهار همدردی و محکومیت است و هیچ گونه یک عکس العمل عملی را که ما از دنیا در این مرحله توقع داشته باشیم به زودی میسر نخواهد بود، به خاطر که افغانستان در 20 سال گذشته فرصت های بسیار طلایی را از دست داده و افغان ها نتانستن که به یک وفاق ملی برسن و یک نظام پایدار ایجاد کنند.
تشکر آقای احمدی. در مورد تصمیم اخیر آمریکا که شما چی نظر دارین که از طریق آزادسازی سرمایه ها چی چیز را آمریکا میخواد ثابت بکنه، یعنی چی مقاصد اساسی را در نظر میگیره از نقطه نظر شما؟
با سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان بزرگوار شما. ما از نیت و مقصد اصلی آمریکا چندان اطلاع ندارم، ولی اون چیزی که آمریکایی‌ها ممکنه استدلال کنن که بگن به این دلیل ما این کار انجام دادیم، در سخنان سیاستمدارا و دیپلمات‌های آمریکایی هست که ما با دو مشکل در افغانستان همزمان مواجه هستیم. یکی مشکل حقوق بشری است، یعنی کرسی‌نشینان کابل و قندهار به حقوق بشر و ارزش‌های جهانی و بین‌المللی و حقوق مردم افغانستان اعتنا نمی‌کنه، بنابراین برقراری روابط متعارف بین‌المللی با چنین حکومتی اساساً درست نیست و این حکومت باید همچنان تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته باشه. یک مطلب هست. مطلب دومی را که سیاست دیپلمات‌های آمریکایی مطرح می‌کنه بحران حقوق بشردوستانه هست، یعنی در افغانستان در عین زمان با حقوق با بحران حقوق بشردوستانه هم مواجه هست. جمع کردن بین این دو هدف و این دو خواسته بسیار کار سخت و دشواری است. و نا ممکنه توجه بکنه که یک راه حلی بوده برای جمع بین این دو خواسته نسبتاً که بسیار جمع کردنش در این شرایط سخت است. ممکنه اینطور توجه بکنه و همونطور که جناب آقای رامسپور هم فرمود و جای نگرانی هست، جای نگرانی از جهات مختلف هست به خاطر از اینکه باز هم ممکنه قدرت‌های جهانی و دولت‌های منطقه و جهان باز هم اولویت‌های خود را در نظر بگیره و این که پیامد رفتار اونها بر سرنوشت مردم افغانستان چی تأثیر میگذاره و چی پیامدهای ناگوار و دراز مدت و طولانی مدت بر حقوق بشری مردم افغانستان در آینده خواهد داشت، ممکن این را نادیده بگیره. به میزانی که موضوع را نادیده بگیره احتمال خطر بالا میره.
بعد تشکر. خب دکتر سرای پیکان، از شما هم بشنویم، شما موضوع تعقیب میکنین، شما چی تعبیر میکنین، بشنویم از شما، بفرمایید.
مجددا احترامات تقدیم است. در رابطه با حقوق بشر، قسمی که ریچارد بنت در کمیسیون حقوق بشر گزارش خود داد، خب او مسئولیت داره که گزارش تهیه بکنه، نه تنها در افغانستان، در هر جایی که مسئولیت داره و موظف است، ناگزیر است گزارش ها را تهیه بکنه و این را راپور بده. اما این که چقدر این راپورها در رابطه با نقض حقوق بشر مورد دقت و توجه قرار میگیره، تا چه اندازه راه های عملی جلوگیری از نقض حقوق بشر در نظر گرفته میشه، این معلوم نیست و این بحث برانگیز است. خب میفهمیم که نقض حقوق بشر از کجا شروع شد در کشور ما. در کشوری که ما شما میدانیم که در اونجا نه حقوق اسلامی عملی میشه، نه حقوق بشر، هیچ حقوق در اونجا، نه هم دموکراسی و هیچ حقوق در نظر گرفته نمیشه در کل. و ناقضین از این هم رسما فعلا شناخته هم نمیشن رسما. به این نسبت اگر چنین گزارشات را تهیه میشه و در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه میشه، پس کسی که باید جلو این نقض حقوق بشری را بگیره کی باید باشه؟ حکومتی که هیچ کس نمیشناسیش در سطح جهان و چگونه از او اجراعات بخواین در قسمت از این که چرا حقوق بشر نقض شد. این یک معضله بسیار کلان است در افغانستان و در صورت که حکومت های وجود داشت، حتی او حکومت ها هم پاسخگو نبودند در مورد نقض حقوق بشر، که در افغانستان بار بار این حقوق بشر نقض شده و یک تاریخ طولانی داره نقض حقوق بشر در افغانستان. در هر حکومت نقض حقوق بشر صورت میگیره، نه تنها در افغانستان، در جهان صورت میگیره و مسئولش کی میباشه؟ حکومتی که اونجا قانون تطبیق میکنه، عدالت میاره و رعایت میکنه اعلامیه های حقوق بشر و قواعد بین المللی را. متاسفانه که در افغانستان خو نه قانون وجود داره در این رابطه و نه هم حکومت توجه داره در این قسمت. و این حقوق بشر انواع مختلف خوده، نه تنها در افغانستان که در همه جامعه داشته باشه. ما و شما شاهد نقض حقوق بشر در امریکا هم بودیم، اما آقای مایکل براون که تیرباران کرد پلیس، این خودش نقض حقوق بشر بود که از جانب فرد حکومتی نقض شد حقوق بشر، ولی حکومت وجود داره، عدالت وجود داره، مطابق قانون برخورد صورت میگیره. در افغانستان که امروز ده هزارها دختر و پسر از درس و تعلیم میمونه، یا ای که مردم بدون محاکمه کشته میشه، قتل صورت میگیره، اینا یا محدودیت ها وضع میشه، اینا همه نقض حقوق بشر است که حکومت که در رابطه با این اجراءات داشته باشه و پاسخگو باشه به جهان و مردم، هیچ اقدام نمیکنه و حتی رد هم میکنه که چنین گزارش ها درست نیست و اصلا حقوق بشر در این کشور رعایت شده. فلحاظ معضلات بسیار زیاد است و می دانیم که عامل اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان کیها بودن و کیها هستند و حالتی که در افغانستان عملا وجود داره همه می دانیم و کلگی شریک از این نقض حقوق بشر در افغانستان. تمام جهان باید متوجه باشند که چی جفایی برای مردم افغانستان انجام دادن و باید دقت و توجه کنند تا ای که جلوی همچو اعمال گرفته شد.
بله تشکر. نگفته نمانه که خود طرف طالبا این بیانات غرض‌آلود یاد میکنن، اینا را رد میکنن، برای اینکه از طرف از اونا کسی نیست و خاطر توازن برنامه و ایران به زبان بیاریم. منتها از دیگه طرف هم مسئله نقض حقوق بشر اوقدر زیاد رد هم نمیکنن. دیا و آخر سراج الدین حقانی که سرپرست وزارت داخله هم میگفت که مثلا در مورد عدم تطبیق فرامین عفو و غرض نداشتن به مردم بعض مسائل به زبان آورد، میگن که طالبا از یک طرف رسمیت میخوان، رابط خوب میخوان، اما از طرف دیگر چنین وضعیت ادامه دارد. ادامه چنین وضعیت افغانستان را به کجا خواهد برد؟ سخنان حقانی هست. خب به هر حال راموسپور صاحب محترم در یک شرایط از یک طرف جامعه جهانی پالیسی های خاص خود وضع میکنه، شرایط خاص خود میگه، منتها از طرف دیگه زمستان نزدیک شده، رئیس مردم در وضعیت بس بد اقتصادی و اجتماعی قرار دارن، تقریبا گزارش ها میگن 20 میلیون انسان یعنی خوراک ندارن، از این قبیل مسائل. در شرایط چی باید شبه که از این بحران به کمترین ضرر برای مردم افغانستان؟ راموسپور صاحب؟ بله راموسپور صاحب قطعشته. خب احمدی صاحب شما اگر بگوین سوال گرفتین دکتر صاحب احمدی؟
بله بله سوال شما را گرفتم. بله راموسپور صاحب انشاءالله باز دوباره وصل میشه، جواب مفصل خواهد داد. من فقط اشاره میکنم به این موضوع که مسئله حقوق بشر دوستانه مردم افغانستان، یعنی رنج و مهنتی که مردم افغانستان فعلا با او گرفتار هست، بله حاضر کمبود غذا، مسکن و گرمایش خانهایشون در زمستان پیش رو، آموزش و تحصیل، همه اینا حقوق بشر دوستانه در حقیقت محسوب میشه. این مسائل حقوق بشر دوستانه کوشش شوه از طریق کمک های بین المللی در واقع جبران شوه، نه از طریق سازوکارهایی که ممکنه به مشروعیت دادن به طالبان بیانجامه، یعنی به رژیمی که فعلا خودش یک مشکل عمده و اساسی در افغانستان محسوب میشه. سازوکارهای سنجیده شود که سازوکارها بر اساس مبتنی باشه بر مسئولیت بین المللی در قبال مردم افغانستان و تقویت نهادهای اجتماعی و اقتصادی مردم که مستقل از ساختار طالبان عمل میکنه، معطوف باشه به این موضوع، تا جایی که اگر کمک های بشر دوستانه بین المللی معطوف باشه به تقویت نهادهای اجتماعی و اقتصادی مردمی و توانمندسازی اقتصاد مردم، که چرخه های اقتصادی در خود مردم در جامعه و در مارکت افغانستان فعال شوه و طالبان نتوانه از این سودی بیشتر ببره و سودی بیشتر کسب بکنه، تا به چرخه سرکوب و وحشت خود در افغانستان از این اقتصاد و از این درامت ها استفاده بکنه. یعنی می سیاست اگر اعمال شد من فکر میکنم میشه به این دو مسئله بسیار مهم، یعنی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و کمک به مردم افغانستان جمع کرد.
بله تشکر احمدی صاحب. خب راموسپور صاحب متاسفانه تلفن شما قطع شد. من سوال خود تکرار بکنم، گفتیم در شرایط که از یک طرف زمستان رسید و مردم در وضعیت بد اقتصادی قرار داره، از دیگه طرف جامعه جهانی بعض شرط شرایط خود پیش میکشه و خود طالبان هنوز یعنی یک سال گذشت به رسمیت شناخته نشدن، در شرایط گفتیم که افغانستان چطور میتونه با کمترین ضرر از این موضوع نجات پیدا کنه، یعنی مردم افغانستان از این مشکلات رهایی پیدا بکنن، گفتیم نظر شما در مورد بگیریم. راموسپور صاحب
نظر صاحب تشکر گرفتم. مطلب خیلی سوال مشکل است و ما در یک بحران یا یک حالت مغلق عجیب و غریب قرار داریم. از یک طرف اگر بر بنیاد فرموده جناب احمدی صاحب سازوکارهای دنیا در نظر بگیره که هم نهادهای اقتصادی و اجتماعی به نفع مردم چرخانیده شود و طالبان از او سود نبره، فکر میکنم بسیار مشکل است، به خاطر از اینکه جغرافیا و حاکمیت سیاسی و نظامی فعلا در دست گروه طالبا هستند. این به دنیا میخواد تعامل بکنه، ولی چگونه یک تعامل بکنه که منفعت از این برای طالبان نرسه؟ نظر به مو ملاحظاتی که دنیا داره که حضور گروه های تروریستی است و عدم پوره کردن امو شرایط رعایت حقوق بشری است که باید میکردن. از این خاطر مشکل است. اگر شما به می گراف عواید یک دفعه نظر بکنین، عواید یک سالی که فعلا تنها از عرصه گمرکات در افغانستان به دست آمده در حدود 135 میلیارد افغانی است. و البته یک مقایسه میره میکنیم با یک سال دوره جمهوریت که در اوج 84 میلیارد افغانی ای عواید نشان داده شده بود که یک میزان بلند فساد در اوج نشان میده، ولی صرف نظر مسئله بود فسادش، شما اگر در بودجه میبینیم 231 میلیارد دلار میلیارد افغانی بودجه یک ساله را اینا پیش بینی کردن که فقط در اینجا 44 میلیارد افغانی کسی بودجه دیده میشه و 44 میلیارد منابع دیگه رو هنوز به اضافه نکردیم که بر اساس گزارش های اخیر تنها عواید یک هفته‌ای معادن افغانستان 400 میلیون دلار گزارش داده شده. از این خاطر این ارقام هم باید در نظر بگیریم. وقتی که یک حاکمیت، یک گروه سیاسی و نظامی اقتدار در یک مملکت، در یک جغرافیا به دست می داشته باشه، مکلفیت هایی داره مطابق قوانین بین المللی در برابر شهروندای خود. این مکلفیت ها را نباید اینا شانه خالی بکنن. تمام کمک های بشردوستانه باید دست ما به طرف دنیا دراز نباشه. پس حاکمیت چی میکنه؟ پس اینا چی نوع خدمات برای مردم برآورده میسازن؟ به این سوال باید پاسخ داده شود. از این خاطر با در نظر داشت زمستان بعد وضعیت خرابی که پیش روی است، دنیا کمک های بشری خود سخاوتمندانه ارائه کرده. ایالات متحده آمریکا 1,814,000,000 دلار یک رقم بسیار هنگفت است در برای یک سال برای افغانستان هم مصرف کرده و هم در برنامه ریزی های بعدی خود از طریق بانک جهانی و سایر بانک ها و نهادهای بین المللی هزینه کرده. این بسیار قابل ملاحظه است. شما در هر هفته شاهد هستین که در حدود 40 میلیون افغانی برای بانک های افغانستان سرازیر میشه. دنیا کار خود انجام داده. حال میرسیم سر از اینکه حاکم های موجود چی باید بکنن. اگر اینا یک افغانستان میخوان که در صلح با خود و با جهان باشه، باید بازنگری کنن خود. باید ببینن که ما در کدام نقطه قرار داریم، ما چی کردیم که دنیا از ما ناراض است، چطور میتونیم مدل مردم افغانستان به دست بیاریم، نواقص و خلاهایی را که ما تا به امروز او را مرتکب شدیم او را پس جبران بکنیم. به این سوال باید اینا بپردازن.
بله تشکر. خب نوبت شنوندهای محترم هم رسید. آستاستا شنوندهای محترم اگر تلفن کردن، مهمانای محترم از شما معذرت میخواییم برای از اینکه مجبور میشیم شما را بسلاب توقف بدیم، برای از اینکه اونا از افغانستان تلفن میکنن مصرفشان بالا نرن. اگر واتساب باشه فرق نمیکنه. شنوندهای عزیز حال یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از این شما رای تلفن اعلان میکنم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماره تلفن بین‌المللی ما به شکل مستقیم به استودیو 00-4202-2112-4501 است و شماره واتساب ما 00-4202-2112-4601. یک شنونده میگن وصل شده، بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. قطع شد. خب به هر حال تکرار میکنم 00-4202-2112-4601 واتساب است که مجانی میباشه زیادترین وقت. خب به هر حال تا اونا اگر تلفن وصل میشه، یک تلفن میگن وصل شده. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید.
شبیر سال محترم، نظر شای محترم شما در برنامه باشیم، بسیار خوش میباشیم.
تشکر. مام شنوانده که به خوش میشیم سیب، خوش آمدیم.
ما براتون میگم که ملت افغانستان بدانه، جهان بدانه که این نظام برگشت ناپذیر است. این نظام نظامی 45 میلیون بیوه و یتیم و بیدستپای ملت است. ما در 45 سال ایست کلرا و کمونستا رو دیدیم. این فقری که امروز به این ملت موجود است، این فقط میراثه شوم اینمی طبقه سیکورل کمونست هست. ما برای اهل کمونست میگم، برای فاجرا میگم، برای اهل غاتلین میگم، برای چوچه های استعمار میگم که دی ملک براین هیچ امکان نداره که دی ملک شما زندگی کنید. این نظام برگشت ناپذیر است.
شنونده عزیز ما خوش شدیم که خودت تلفن کنی مونتا اتر یک قسم شعارگونه گپ میزنی. مثلا ما این شعاره رو زیاد دیدیم، ترکی ها میگفت که انقلاب ما برگشت ناپذیر است، مگر امروز ما چه درکش بیخی گم شد. بعد از او ببرک کارمل های نگه پاره زد، بعد از اسلامین گفت کلی این شعارگونه حرکت کردن یعنی چی فایده؟ اگر بعض آل ما غم مردم هم میخوریم، یعنی مردم چی کنه در اعتراضات؟ شما اگر بر طرف لشکر کشی کنین خب نیخو اجازه میدیم، خودت بر طرف لشکر کشی میکنی، تنها مستی کدام قدرت هم نداری، از او کده غم مردم رو بخوری نمیشه؟
نه استاد محترم، هر شما رو گوش بگیرین، این ملت ای به این سرنوشت کی رسانده؟ این ملت به این سرنوشت کی رسانده؟ چرا واقعیت نمیگین؟ این ملت تو خیلی نیستی کورا را و کمونستات همی 45 سال در داشت.
خب اولش همی سکولار که گفته میرین، همی سکولار مانایش همی فهمی ها برادر، سکولار ایست که نه بسلا بزد دین هستن و نه میگن دین دخالت بکنن. این خب یک چیز قدر بد واری معلوم نمیشه که سکولار کده دوزه دمیری. خب نظر خود تا بر کل اگه میخوایی تعمیل کنی. خب برحال دیگه شنوانده اگر نیست از یک شنوانده رو میگریم. بله شنوانده ازی بفرمایین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدی.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما آقای ظریف و نظر و خدمت میهمانان برنامه شما و تمام شنوندگان.
بله بفرمایید.
عزیز و گرامی شما، مهاجر هستم، از ایران شما را زحمت دادم. میخواستم به می صحبت های آقای احمدی که گفتن حکومت امارت اسلامی را به رسمیت جامعه جهانی نشناسه، من میخواستم از آقای احمدی بگم که همین شما که دشمنی دارین به امارت اسلامی، امارت اسلامی بخواین نخواین حکومت خود ادامه میده. اگر جامعه جهانی
بله، آقای ماجر خودت صبر کن، خودت در واتساپ هستی، صبر کن، شماره تلفن اول میگیریم که مصرف زیاد میشه. بله شنونده که از تلفن کردیم، بفرمایید.
بله آقا نظر سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما یک چیزی گفتنی دارم، این بیادر خوی کمک تیزوی میکنه، مگر در این وقت به نظر من سه نفر مهم در خود افغانستان شسته در مقابل در آقای کرلیس، آقای عبدالله و آقای بشردوست، این سه تاره مردم پنشه، مردم قندار، مردم از آرام خوشحال میشن. طالبان همین سه نفر در حکومت خود شریک کنن، یکی دوم دیگه این با گفته آقای جبار قهرمان که میگفت همه تان یکی شوین و بالاخره باید یکی شوین، چون در قرآن هم خدا گفته واسه ما به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، باید از خود گذشت کنیم این سه نفر اگه شوه. و دیگه ما خودم تقریبا 70 ساله هستم، تاله را به خدا قسم که زن خود به خانم مردانه، به دکتر مردانه ما نبردیم تا که خانم نباشه. نان کل مردم افغانستان به می شکر تا مکتب زنانه باز نشه و دکتر خانم نباشه، این چیزا باید سر بگیره که معامله افغانستان هم حل میشه، معامله کل مردم در این وقتا، در این قرنا مردم ما در زمین پاسه کده نمیتونه مردم در
بله. خب خیلی دکتر زنانه و مردانه یک معزل دیگه است، منتها یا زیادتر ایدولوژیک اگر برخورد شوه مچم دکتر مردانه زنانه چی نقص داره، او هم یک مشکل دیگه است. خب یک وقت ما میشنیدیم که دکتر مردانه محرم میشه وقتی که مسئله مریضی باشه. خب برحال این مسئله از موضوع خارج است. یک آقای ماجر ماند بخیلم یا تلفن از باز ماجر سه، شما صبر کنین که تلفن دیگر رو هم بگیریم. بله شنوندگی بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید.
شما با من مرحبا کردید. سلامت باشه، زنده باشه. صاحب پیشتر که اون برادر است افغانی شد که گفت والا که برگشت کنه و فلان کنه و بستان کنه. همی 45 میلیون نفوس افغانستان، 40 میلیون تو نظرش گرفته، تو رایش گرفته که ترکی جاوردست، ترکی جد شاندست. بلی از خدا، بلی از قرآن نکنه، با یک گفت تو نمیشه. که توی گفت میزنی و مردم او دیگه زیرات گفت میزنه، شرم کو و ننگ کو غیرت کو. اگر مردم شما حکومت میکنی نرواری حکومت بکو، مردم آنان بده، کار بده، زندگی بده. مستو خود اگر مردم چیز نمیخوای که تو حکومت او باند برو نکو بکو، اگر افغان هستی حکومت میکنی نرواری بکو، مردم حق و حقوقش بده برش. دیگر ما کدان چیز گفتنی ندارم و سلام.
بله تشکر. خب آقای مهاجر شما هم گپتان بزنین منتها از موضوع خارج نشین. سعی کنین موضوع تقریبا 40 میلیون انسان افغانستان در آستانه زمستان قرار داریم، اگر راه‌های حل خوب اگر پیشنهاد کنین بهتر. سال تو بگو ما بگو تا صبح بشینیم قصه خلاص نمیشه. آقای مهاجر
ایشی که داشتم، من طرفدار طالبان نیستم. من میخواستم از دازمی مردمی که در خارج از کشور افغانای عزیز ما که هستن، دانشمند هستن، اینا جامعه جهانی تشویق بکنن
که حالا آقای مهاجر خودت مثلا در افغانستان شتی کل مردم دنیا رو میخوای که نظر به آرزوی خودت مثلا حرکت بکنی. این خود درست نیست. خودت حال در افغانستان هستی، راه حل به طالبان پیشنهاد بکن که یعنی یک راههای خوب باشه که مردم نجات پیدا کنن.
ببین آقای ظریف، اینا خب به گپ گوش نمیکنن، گپ به کی رو گوش میکنن؟ من هدفم اینه که اگر مردمی که در اونجا نشسته هستن اینا رو در جامعه جهانی تشویق میکنن که اینا به رسمیت نشناسه، اینا فشار به سر ملت غریب و بیچاره و بدبخت میارن. من هدفم این بود. اگر شما بخواین نخواین، همون کسانی که اونجا هستن دانشمندای افغان ما، بخواین نخواین، اینا حکومت گرفتن تسخیر کردن، اینا حکومت ادامه میدن، ولی فشار به سر ما غریب و بیچاره میاد. و همین برادرم که پیشتر زنگ زد که توهین کرد و به فحاشی هیچ چیزی به چیز نمیشه. بیایم علمی صحبت بکنیم، با ادب صحبت بکنیم، به توهین و تاخیر هیچ چیزی جور نمیشه. من دیگه وقت دیگه شنوندگان
شما تشکر
میکنم. از برنامه خوب شما موفق باشین. خدا نگهدار.
تشکر تشکر. خب محترمه دکتر سریا پیکان، نوبت شما بود. شنوندگان شنیدین افکار مختلف موجود است، هر کس هر چی گفته میره، منتها یک راه حل خوب پیدا نمیشه. بفرمایید از شما بشنویم.
من تشکر با احترام نسبت به نظریات شنوندگان بسیار گرامی، و اینا هم جز مردم افغانستان هستند. کسی نظر داره که باید حمایت کنه حکومت فعلی را، و کسی نظر داره که رای حل مشکل مردم افغانستان جستجو شود، و کسی هم میگه که سیکولر و غاصبین نباید از افغانستان براین، و کسی هم میگن که اتحاد و به مردم افغانستان ضرور است که همه یک جا شون و یک حکومت بسازن. یعنی نظریات از اینا وقتی که دیدم میشه، از هر جمله از اینا میتونه آدم که برنامه های بسیار بزرگ بسازه. مسئله متحد شدن و یک جا شدن مردم افغانستان یگانه راهی هست که افغانستان نجات میده از بحرانی که فعلا وجود داره در افغانستان. این کاملا درست است، مشروط به این که ما بتانیم نظر و فکر خود متحدانه یک جا شریک کنیم، و آنچه که بر مردم افغانستان مفید واقع میشه از اون نظر بیشتر استفاده بکنیم. من فکر میکنم که ملت افغانستان فعلا بسیار به یک مشکل بسیار سخت دچار است. حکومتی که فعلا سر قدرت است و حاکم است، این واقعیت هست که فعلا قدرت و دستش است، و کسی میشناسیش یا نمیشناسه حکومت میکنه، و این از یک سال گذشت حکومتش. و او برادر که میگه برگشت ناپذیر است، زمان یک حکومت برگشت ناپذیر میشه و یا موفق میشه که برنامه های برای مردم خود داشته باشه، مثلا عرضه بکنه خدمت، برنامه کار وجود داشته باشه، اجازه بده که اتباع جامعه به درس و تعلیم خود ادامه بده، مخصوصا دخترها، حق کار زنها را باید برشان برنامه بسازه و اجازه بده ایجاد کار بکنه. اینا کارهایی هست که مردم آرام میشه، اقتصاد بلند ببره. در هر کشوری که وضعیت اقتصادیش خوب میشه، پایه های اقتصادی از او رشد میکنه، در اونجا باز اختلاف نظرها کم میشه، خشونت ها کم میشه، و راه های حل برای توسعه و انکشاف از کشور جستجو میشه. متاسفانه که انوز حکومت طالب نتونسته برنامه های داخلی خود عملا روی دست بگیره و برای تطبیقش عمل بکنه. حکومتی که نتونه برنامه داخلی خود درست بکنه، و برنامه های خارجی خود خوب کاملا عاجز میمونه و کوتاه میآید. به همین نسبت است هر وقت که شما در داخل کشور تونستین موفقانه یک بخش از حقوق بشری رو بر انسان ها عملی بکنین، اونجاست که متوجه میشه دنیا که در اینجا اصلا کار صورت گرفته و آهسته آهسته تعامل بیشتر خواهد شد بین اینا. اما متاسفانه تا کنون چنین کار نیست و حکومت بسیار مشکلات خود داره. آرزو داریم که زمستانی که پیش رو هست، کمک های بشر دوستانه برای مردمی که واقعا مستحق است برسه، مخصوصا زنایی که سرپرست ندارن، بیوه ها هستن، اولادشان پیششان مانده، برای معلولینی که دست و پا نداره، اینا همه جستجو شوه و مطالعه شوه، و خود مردم نماینده خود داشته باشه و به مردم خود این کمک ها را مشترکاً با ارگان های ملی و بین المللی برسانند. این یک رای حل کمک به مردم افغانستان است، اما رای حل کلی باید با نشست مشترک صورت بگیره.
بله تشکر. خب راموسپور صاحب محترم، حال مسئله 3.5 میلیارد دلار هم یک موضوع جالب است. اینجا شرایط هم مانده میشه، میگه بانک مرکزی تحت حاکمیت طالبان در از مدت میگه باید ثابت بسازه که مستقل از وزیر نفوذ سیاسی قرار نداره. یک شرط عجیب غریب است، مثلا در 20 سال گذشته می کار شد یا نشد، این شرایط برآورده خواهد شد یا نخواهد شد. یکی دوم از تجربه گذشته تا دلار که آمده، این انجیو ها و دیگه شرکت هایی که کمک میکنن، اینا هم به خاطر از اینکه میگم کمک میرسانیم امو افتابه میگن خرج لیم شد، چطور که مصرف از یا زیادتر میشه به مردم افغانستان چیز خواهد مانده 3.5 یا نه، یا یک موضوع است. چی میگن راموسپور صاحب؟
نظر صاحب گرامی، همونطور که در ابتدای بحث یادآوری کردم، این 3.5 میلیارد دلار نباید برای مصارف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به مصرف برسه. این قبلا در او بیان آمده، تنها در حالت‌های بسیار استثنایی گفتن، مثلا برای چاپ اسکناس یا پول جدید که او را هم پیشتر اشاره کردم که عواید فعلی افغانستان یک رقم قابل ملاحظه را نشان می‌دهد که حتی بودجه‌ای که پیش بینی شده او را از عواید داخلی تکمیل می‌کنند و 27.9 میلیارد افغانی برای بخش انکشافی هم تا در بودجه اختصاص دارند از منابع داخلی. از این خاطر این بهانه شده نمیتونه که این 3.5 میلیارد دلار به صندوق وجهی به سرویس انتقال شوه و باز از این مصارف کمک‌های بشردوستانه شوه. به هیچ وجه این به او منظور باید استفاده نشه و حضور دو نفر افغانای ما شما هم در برد نظارتی باید همیشه برشان گوشزد شوه و توصیه شوه که از حیف و میل این پول‌ها در راه‌هایی که او به مصلحت مردم افغانستان نیست، باید اینا من حیث یک افغان که در اونجا حضور دارن جلوگیری بکنن. اگرچه بازم شک و تردیدهای وجود می داشته باشه به خاطر از اینکه مصارف اداری مؤسسات غیر دولتی بسیار بالا است و همی فعلا هم کمک‌ها به مستحقینش به شکلی که لازم است متاسفانه نمیرسه و همه روزه ما و شما میبینیم که مردم در اقصا نقاط افغانستان از نرسیدن کمک‌ها به مستحقینش شاکی هستند. این قابل نگرانی است، باید ما شما رو در نظر داشته باشیم. ولی در 20 سال گذشته چه قسم بوده؟ در 20 سال گذشته خب افغانستان یک حاکمیتی داشت که توسط اجماع بین المللی به وجود آمده بود و افغانستان یک اعتبار بین المللی خود داشت. از او خاطر دولت افغانستان دسترسی به این پول ها که من حیث پشتیبان ارزی یا پولی افغانستان بود داشت و صلاحیت از او را داشت. در قسمت پشتو میمان دیگی داشتیم که اونها اشاره کردن که در شرایط بسیار حاده که مثلا کابل بانک دچار بحران شد، افغانستان تانست که از این پولای ریزرفی خود موقتا استفاده بکنه و در بعد و امر این پولا هم 7 میلیارد و 8 میلیارد و 9 میلیارد نبوده. در 20 یا 21 سال قبل که افغانستان به این مسئله پرداخته، ممکن هزینه های افغانستان در او وقت 60 میلیون افغانی بوده یا چیز کم و بیش، و با مرور زمان سرمایه گذاری هایی که از این پول شده و کمک ها و هزینه هایی که در وجود جمع شده به تدریج ایره به این مقدار رسانده که به این هیچ وجه باید دست داده نشه. من حیث پشتیبانی از ارز و اسعار افغانستان باید حفظ شود.
بله تشکر. خب احمدی صاحب محترم، شما هم با صبر و حوصله گوش میکنین، نظر شما رو هم بگیریم، هم شنوندا سوالا رو طرح کردن و هم مهمانای ما صحبت کردن. حال نوبت شماست، بفرمایید.
باش میکنم. من چند نکته رو خدمت شما و شنوندگان عزیزتون بیان گوشزد میکنم. نکته اولی هست که حقوق بشر یک چیزی اساسی است، یعنی حقوق بشر رابطه مستقیم داره و تأمین صلح، عدالت و برابری برای همه و تأثیر مستقیم داره بر اقتصاد مردم، بر زندگی مردم. به میزان که در یک کشور حقوق بشر باشه، به همون میزان صلح به وجود میاد، به همون میزان اقتصاد شکوفا میشه، زندگی و معیشت مردم بالا میره. این تو نیست که یک چیزی لوکس باشه. حقوق بشر یک چیزی لوکس نیست، ارتباط بسیار مستقیم داره به زندگی مردم. به می خاطر هست به میزانی که طالبان به معیارها و ارزش‌های حقوق بشری تن میده و مکانیزم‌ها و سازوکارهایی را که او حقوق بشری و حقوق اساسی مردم افغانستان را تأمین میکنه به این بپردازه، به همون میزان میتونه اتحاد ایجاد کنه، به همون میزان میتونه صلح به وجود بیاره، به همون میزان میتونه زمینه سرمایه‌گذاری، کاروبار و زندگی را در افغانستان فراهم بکنه، به همون میزان از مهاجرت، از فرار مغزها جلوگیری میکنه. این رابطه مستقیم به زندگی مردم داره. یک مطلب که میشه جواب باشه به شنوندگان عزیز شما، از این لحاظ یک
حرف حقوق بشر یک حرف لوکس نیست که فقط یک مصرف تبلیغاتی داشته باشه. نکته دومی هست که جهان در قبال افغانستان چی میکنه؟ همونطور که من عرض کردم دو موضوع بسیار بغرنج و اساسی مردم افغانستان بهش مبتلا هست، هم مسائل بشر دوستانه که گرسنگی و احتیاج به غذا و لباس و سرپناه هست که یک نیاز عاجل و فوری هست، و هم یک مسئله دراز مدت تر حقوق و نظام سیاسی افغانستان است. به خاطر از اینکه بدون حقوق و نظام سیاسی افغانستان و بدون آزادی هایی که مردم افغانستان داشته باشه، ما نمیتونیم مشکل خود حل بکنیم. من یک چند مثال خدمت شما میزنم. مسئله ای که الان زنان افغانستان بهش مواجه هست به این معنا است که نصف جمعیت افغانستان بر اساس جمعیت، بر اساس جنسیت خود، از جامعه، از کار، از اقتصاد، از تحصیل حذف میشه. تبعیض سیستماتیک بر مبنای قومیت وجود داره، تبعیض سیستماتیک بر مبنای مذهب وجود داره. با این وضعیت ما چطور میتوانیم افغانستان را متحد و سرپا نگه بداریم؟ با این شرایط نمیشه افغانستان دوام پیدا بکنه. چون نمیشه دوام پیدا بکنه، بنابراین ما این مسئله بسیار حیاتی است که طالبان چگونه با مردم افغانستان، چگونه با جهان صلح میکنه، آشتی میکنه، چگونه خود را تطبیق میده با این وضعیت، یعنی حقوق مردم افغانستان و جهان. این با حرف نمیشه، با ساختاری موجود نمیشه. نیازمند تغییر ساختار هست. یک مشکل هست که ما باید در این زمینه دوراندیشانه عمل بکنیم. یعنی درسته که الان ما مشکلات داریم، مشکلات بسیار مهمه، اساسی و فوری و فوتی است، ولیکن به بهای حل این مشکلات ما نباید سرنوشت طولانی مدت خود را به بحران گره بزنیم که بعد فردا نتونیم اون را جبران بکنیم. دوم، مشکل کوتاه، مشکل فعلی و فوری ما، من فکر میکنم باز بر اساس مسئولیت های جامعه جهانی داره و خود مردم افغانستان داره و دولت طالبان داره، همونطور که جناب رامسپور فرمودن، اونا هم باید مسئولیت قبول بکنن. ما سه جانبه باید مسئولیت قبول بکنیم: جهان در قبال مردم افغانستان کمک های بشر دوستانه ادامه پیدا بکنه، مردم افغانستان در خارج زندگی میکنه، دیاسپورای مردم افغانستان که در خارج هست، اینا هم الان سالانه حدود $1 میلیارد تقریبا در افغانستان کمک میفرسته، سرمایه گذاری میکنه، منابع و اقسام مختلف. و سوم، حکومت طالبان که از سرمایه های ملی افغانستان برای جنگ استفاده نکنه، برای سرکوب مردم پنجشیر استفاده نکنه، برای سرکوب مردم بلخاب استفاده نکنه، برای رفاه زندگی مردم استفاده بکنه. این مسئولیت حکومت طالبان هست. همه اینا در کنار هم قرار بدیم، شاید راه حل پیدا شود.
بله. خب محترم سرایا پیکان، شما چی فکر میکنین در این کنفرانس جنیو؟ شما بودین نبودین، این گونه کنفرانس ها چی فایده میکنه؟ برای اینکه کنفرانس ها در 20 سال گذشته کنفرانس زیاد شد و اما نتیجه نمیفهم به کجا میرسه، یعنی به صفر میرسه نمیرسه، او هم یک موضوع است. یعنی جامعه جهانی هم یک فرمول خاص خود نداره به خیالم، و کسایی که ادعا میکنن اونام یک فرمول مولو خاصه که مثل ساده باشه، دو جمع دو چهار میشه، گفته نمیتونن. محترم پیکان، شما چی فکر میکنین فرمول چی هست از نقطه نظر شما؟
خب نشست ها ممکن است که گزارش دهی هست و دادخواهی هست برای مردم افغانستان و اینکه چی کسی در اون اشتراک میکنه، این هم بسیار مهم است، خودش جزء چالش در افغانستان نبوده باشه و خود از او در نقص حقوق بشر در گذشته ها شریک نبوده باشه، یعنی خود اشتراک کننده ها بسیار مهم است و کسی که گزارش میده او بسیار مهم است، و با جمع گزارشات وقتی که جمع‌بندی میشه خمال دار است که او کمیسیون ایره به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رجعت بیده، و در این قسمت است که باید سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشری مطابق منشور سازمان ملل متحد عمل بکنه، و اونجا شما میفهمین که شورای امنیت است و اصلی که در اونجا وجود داره مطابق از او، اما طور که تحریما فعلا ادامه داره و ادامه پیدا میکنه و قسمی که پیشتر گفته شد این تحریما با فشارش بالای مردم افغانستان است، یعنی این هم راه حل برای مردم افغانستان نشد. فلهذا راه های جستجو شوه که تا بتانن مردم افغانستان زیر فشار قرار نگیره. مثلا پول اینا هر سه ماه یا هر یک ماه پول روان میکنن به منظور از اینکه کمک بشردوستانه صورت بگیره، و یا اینکه دارایی افغانستان به بانک سوئیس انتقال پیدا میکنه در حالی که او یک پشتیبانی هست که نباید مصرف شود و دارایی افغانستان به صفر تقرب کنه. اینا موضوعات مهمی هست که باید اولا سر مسئله افغانستان حکومتی که فعلا حاکم است و چگونگی روابط حکومت با مردم که از رسانه ها میشنویم شکایت های زیاد وجود داره، این مسئله بیشتر بررسی شود و راه حل جستجو شود تا وقتی که حکومت و مردم با هم نزدیک شود. تا وقتی که مردم و حکومت نزدیک نشده، بحران ادامه پیدا میکنه و هزارها مجلس حقوق بشری صورت بگیره، هیچ فایده به مردم افغانستان اما طور که در گذشته نرسانده آله هم نمیرسانه. فقط یک مدت میشینن و نشست میکنن و یک چای کافی و بس. اما رای حل خود مردم افغانستان پیدا میکنه. دانشمندای افغانستان، کسانی که دلسوز به افغانستان هستن، اجازه بتن که اینا طرحهای را بتن و حکومت بر سر قدرت قبول کنه که مشکلاتش زیاد است و کمک بخوای از مردم و از کسایی که در طرح رای حل افغانستان صاحب نظر است کمک بخواین تا مردم کمک بکنه و به این شکل ادامه پیدا بکنه. در غیر از اون لازم است که باید یک تغییر در نظریات و پالیسی هایشان با وجود بیایه و رای حل امی هست که باید امور داخلی خود بیشتر اینا درست بسازد تا ای که مردم یک کمی خود راحت احساس کنه. شما ببینین هزارها دختر بی درس و تعلیم است، هزارها خانم بیکار شد، معاش ندارن، در خانه های خود باقی مانده. در سیاست که اصلا اجازه نمیتن. اینا کلش نقص حقوق بشری است و دنیا میای قصه خودم میکنه و این قصه هیچ به درد مردم افغانستان نمیخوره. آیا ایتانست که اقدام عملی صورت بگیره در این قسمت یا نه؟ ما امیدوار هستیم که با همکاری خود مردم افغانستان راه حل جستجو شود.
خب راموسپور صاحب محترم، شما چی فکر میکنین برای از این که رای حل یک فرمول واضحه را کلگی میگن یک فرمول خوب باشه و منتها نمیگن چی فرمول باید باشه؟ یک مشکل اساسی ایست. یکی هم در 40 سال یا 50 سال گذشته در افغانستان هر کس که به قدرت آمده به زور آمدن و باز میگن که مردم، یعنی مثلا از مردم نمایندگی میکنن و به مردم خدمت میکنن، در حال که مردم باید اینا رو انتخاب بکنن. نظر مردم همیشه غیر حاضر بوده. چطور شده که نظر مردم اساس قرار بگیره در هر موضوع؟ چی میگین راموسپور صاحب؟
دقیقاً متاسفانه برای مردم افغانستان فرصت داده نشده در امید 40-50 سال گذشته. البته در بعضی مقاطع فرصت های برشان با وجود آمده بود و او فرصت های تاریخی متاسفانه از او سوء استفاده ها صورت گرفت و مردم نتانستن که یک نظام باثبات دوامدار در افغانستان با وجود بیارن. این مشکلات ما داشتیم. همیشه یک نوع احساس برتربینی کاذب در نزد طبقات حاکم در این کشورهای مثل عقب مانده مثل افغانستان با وجود می آید وقتی که اینا به قدرت می رسن و فرمودی شما فکر می کنن که اینا عقل عالم هستن و هر چیزی که اینا میگن درست است بدون مراجعه به آرای مردم. خصوصا در شرایط موجود افغانستان برای شهروند افغانستان اجازه مشارکت در اداره و سیاست و همچون مسائل دادن نمیشه. که یک مشکل بسیار کلان از در افغانستان و تنها این حق بر یک قشر مشخصی که از اونا به نام علمای اسلامی یا ملاها یا علمای دین یاد میشه به اون قشر اختصاص یافته و تنها اونا خود صاحب صلاحیت میدانن که این برای دنیا پذیرفتنی نیست تا که حقوق شهروندی مردم افغانستان به رسمیت شناخته نشه و احاد مردم افغانستان منعیس انسان شناخته نشه، حقوق بشری از او احترام نشه، دنیا حاضر به تعامل با همچه یک نظام نخواهد بود. فرموده جناب احمدی سه تغییر ساختار برای تعامل برای مشروعیت یافتن بسیار مهم است. با ساختار موجود، با پالیسی های موجود، در فقدان یک قانون اساسی، در فقدان تعریف از یک نظام، ما شما آینده را بسیار تاریک میبینیم متاسفانه. از این خاطر برای رسیدن برای یک فرمول که شما اشاره کردین، همیشه مردم از فرمول صحبت میکنه، این را میپذیریم که هر کس میگه باید یک طرح باشه و یک میکانیزم یک ساختار. راه های رسیدن به اون فرمول آیسته آیسته شروع شده. فکر میکنم امروز در اتریش هم یک نشست است بین سیاسیون افغانستان و مخالفین نظام موجود. البته زیاد برش خوشبین نیستیم، ولی یک چیز حداقل وجود برای افتیده. به همین ترتیب گزارش دهی که در ژنو بود، این به اساس همون ساختارهای بین المللی حقوق بشر است که آقای ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد بعد از سفرهایی که به افغانستان داشت، بعد از مجالسی که در کشورهای مختلف داشت و خود من که در قسمتی از مجالسشان با اونا همکار بودم، اونا بالاخره گزارش خود در این مجلس به شورای حقوق بشر ارائه کردن و قرار است گزارش خود مستقیما خودشان به مجمع عمومی ملل متحد هم به زودی ارائه بکنن. این گزارش ها در حقیقت مستندسازی وضعیت وخیم حقوق بشری در افغانستان است. این در آینده جزء تاریخ است و این بالاخره منتظم میشه به اقدامات عملی دنیا.
تشکر. یک شنونده وصل شده میگن آقای طاهر روشن همکار تکنیکی ما. بله بفرمایید شنونده عزیز.
آقای نظر سلام دارم برای شما و میمانان محترم و همه مخاطبین محترم.
بله آقای سرش راسن به این ده سوال خوش آمدین.
لطف اینه امروز روز جهانی دموکراسی، روز جهانی دموکراسی، چی دلیل باعث شده که امی دموکراسی جهان شمول نمیشه؟ آیا سوء استفاده از دموکراسی باعث عدم جهانی شمول جهانی شدنش و یا جهان شمول شدنش است یا چیز دیگه؟ یک دلیل عمده میتونه همین سوء استفاده از دموکراسی باشه که نتونسته تا هنوز جهان شمول باشه با وجود از اینکه روز جهانی به نام دموکراسی هم ثبت است و تجلیل میشه. اینو میگه تو عمده فکر کنم ریشه بحث هم میتونه باشه. تشکر.
بحث هم پایانش نزدیک شده که سوال جالب بود. خب احمدی صاحب شما می سوال جواب بدین، استاستا سخنانتون هم جنبندی بکنین، بد نمیشه برای ازی که یک سه چهار دقیقه پیشتر استودیو رو ترک میکنیم. بفرمایید.
درسته، سوال بسیار خوبی بود. من فکر میکنم که دموکراسی را خود مردم میسازه، ملت ها میسازه. مردم افغانستان باید دموکراسی بسازه. دموکراسی یک چیزی وارداتی نیست ما رو وارد بکنیم. میشه کالاهای دیگر رو وارد کرد اما دموکراسی رو نمیشه وارد کرد. درسته حمایت بین المللی برای به وجود آوردن دموکراسی بسیار مؤثره، اما مردمی که باور پیدا نداشته باشه به دموکراسی، به رأی خود باور نداشته باشه، به ارزش رأی خود باور نداشته باشه و نهادهای سیاسی لازم را برای پایدار ساختن دموکراسی ایجاد نتونه، مثلا یک کمیسیون مستقل انتخابات خوب ایجاد نتونه، احزاب سیاسی قوی ایجاد نتوانه، قدرت ساختار قانون اساسی خود را و شکل عیار نتوانه که چطور قدرت را بین مرکز و ولایات تقسیم بکنه و مردم در اداره محلی چگونه مشارکت داشته باشه، اینا را حل نتوانه، نهادهای لازم را در این راستا ایجاد نتوانه، یک قوه قضاییه مستقل ایجاد نتوانه، دموکراسی به وجود آورده نمیتوانه. بنابراین ما مردم افغانستان باید بفهمیم که ایجاد نهادهای سیاسی، قضایی و اداری برای پایدار ساختن یک دموکراسی بسیار لازم و ضروری است. ما 20 سال فرصت داشتیم، متاسفانه از این فرصت درست استفاده نکردیم. اینمی عرض ما هست و باز تاکید میکنم که خدمت شما و شنوندگان عزیز شما که موضوع حقوق بشر و ساختار و نظام همین چیز بسی که تحت عنوان دموکراسی الان مطرح شد، این برای ایجاد ثبات در افغانستان، برای ایجاد اقتصاد و کاروبار در افغانستان، برای صلح در افغانستان بسیار حیاتی و مهمه. این ما باید مهم بشماریم و این راستا منسجم شویم، انسجام سیاسی ایجاد بکنیم، مردم هم به اهمیت از این موضوع آگاه شوه و بتوانیم با فشار اجتماعی، با مبارزات صلح‌آمیز خود طالبان را وادار کنیم به ترک نفرت، به ترک تبعیض و به ترک زورگویی. وقت هست که ما میشیم یک ملت آزاد، مردم آزاد و سرفراز.
بله تشکر. خب راموزپور صاحب محترم، این مسئله ویانا را شما یاد کردین، یا که در مثلا 20 سال گذشته که تمام دنیا در قدرت بودن در اون وقت هیچ کار نکردن، حال در ویانا چی خواهد کردن؟
دقیقا در کل خواهد هر نشست و مجلسی که بتونه حداقل یک روشنی رو برای مردم ما بیاره و همین دادخواهی رو بکنه به سطح دنیا، خب ما و شما خوش میشیم که صدای مردم بالا شد و چرا وضعیت بسیار وخیم است. اما از طرف دیگه این گپ هم باید در نظر بگیریم که افرادی که در این نشست ها پیشتر استاد هم اشاره کردن، خانم پیکار که اشتراک میکنن، شرکت کننده هم مهم است. ما شاهد هستیم که در همین نشستی که موجود جریان داره کسای شرکت کرده که اونا در همین قدر سال گذشته در قدرت بودن در افغانستان، به فساد اداری متهم هستن، به فساد اخلاقی متهم هستن و اینا نتونستن که شالوده یک حکومتداری خوب در افغانستان بنیان برن و یک بار دیگه از تریبیونای بین‌المللی صدای خود بالا میکنن. این به نفع مردم افغانستان نیست، در اینجا باید دقت صورت بگیره و بر علاوه چیزایی که احمدی صاحب پیشتر گفتن، مداخلات خارجی را یا عنصر مداخله خارجی را، جنگای نیابتی را و رشد بنیانگرایی را و استفاده از بنیانگرایی من از یک ابزار نفوذ کشورها در مملکت ما، این را باید از نظر دور نندازیم که هر قدری که ما افغان‌ها بازم تلاش میکنیم، متاسفانه عناصر و مسائل خارجی در منطقه و جهان وجود داره که ما خواهی نخواهی از او آسیب میبینیم.
خب سخن آخر از محترم سرای پیکان. محترم سرای پیکان، امی سخنانتان جنبندی بکنین، منتها یک اصطلاح در بین مردم است که بعضی سیاستمداران گفته مشهور است، میگن هم میخواید شهید باشه هم قاضی، هم میگه در خانه سالم بشینه هم بینیش خون نشه. از این قسم چیزها خب بر وطن چیز بود نمیشه، بس لا از یک طرف طالبات از طرف جامعه جهانی قبول نمیشه و این رهبرای سیاسی از طرف طالبات قبول نمیشه، بالاخره چی خواهد شد این مردم بیچاره سرنوشتشان؟ یک جنبندی یک دقیقی وقت دارین، بفرمایین.
بسیار تشکر. بیشتر سر بحث دموکراسی بود. خب دموکراسی خود حاکمیت مردم برای خود مردم است. مردم خود سرنوشت خودش باید تعیین بکنه و نماینده مردم، حکومت نماینده مردم باشه، نماینده واقعی مردم، که متاسفانه مداخلات منتجویانه بیرونی ها نماند که دموکراسی در افغانستان عملی شود. وقتی که وزیر از سفارتخانه یک کشور تعیین میشه یا اعضای کمیسیونت یا وکیلایت، پس در این صورت این دموکراسی نقض شده، از جانب دنیا نقض شده، نه از طرف مردم افغانستان. مردم افغانستان فقط شاهد مسائل بوده و دیدن همه مسائل است. با او خاطر مداخلات باید قطع شود و منتجویانه نباشه و بگذارن که مردم افغانستان خودشان سرنوشت خود را تعیین بکنن و نماینده واقعی خود و اعتماد به حکومت خود داشته باشند در آینده و حکومت بتونه که ارزی خدمت برازیا بکنه. این بسیار مهم است. نشست هایی که مثل ویانا اینا صورت میگیره، اینا فقط روزگذرانی هست. آنهایی که خودشان جز چالش بودن در افغانستان، هیچ راه حل بر ما داده نخواهد بتونن. تشکر از شما.
خب ما از تمام مهمانای ما تشکری میکنیم. دکتر محمد امین احمدی استاد پوهنتون، محترم آقای ابوالاحرار رامزپور فعال حقوق بشر، دکتر سرای پایکان استاد پوهنتون، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
Jump on the hall.